فضا استفاده بکنه و این منابعی که اندک است رو به کاهش میره رو بیشتر در اختیار بگیره و این همون انگیزه است که وجود داشته از قبل، یعنی تصاحب سهم بیشتری از اقتصاد ایران و به ویژه درآمدهای ارزی. و الان اوضاع به وفق مراد این نیرو هست، اما در عین حال باید دقت کرد روی این قضیه که با توجه به فساد گسترده و ناکارآمدی در کل حاکمیت و در نیروی سپاه پاسداران و نیروی قدس، باید توجه داشت که این منابع هم استفاده درستی ازش نخواهد شد و در نتیجه حتی از این منابع اندک و کاهنده هم به احتمال زیاد ریخت و پاش زیاد خواهد شد و بنابراین به شکل مؤثری از اون استفاده نخواهد شد.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود و ارزیابی داشت به تصمیم مجلس به اختصاص 200 میلیون یورو به بودجه نیروی قدس سپاه پاسداران که با تصمیم مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به تصویب رسید. و گزارش بعدمون این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه کابینه امنیتی گفت که تل‌آویو نباید خود را درگیر مناقشات اخیر ایران و آمریکا کند. آقای نتانیاهو در نشست کابینه اسرائیل گفت که کشته شدن قاسم سلیمانی تنها توسط ایالات متحده انجام شده و اسرائیل به هیچ وجه در این کار دست نداشته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم سفیده بهکام.
وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو وزیر حاضر در جلسه کابینه امنیتی اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در نشست کابینه امنیتی گفته اسرائیل به هیچ وجه در حمله هدفمند به قاسم سلیمانی دست نداشته و این اقدام تنها توسط ایالات متحده انجام شده است. کابینه امنیتی اسرائیل روز دوشنبه برای بحث در مورد پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی در یک حمله هوایی ایالات متحده که هفته گذشته رویداد جلسه ای برگزار کرد. شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل عصر روز جمعه گزارش داده بودند که این باور وجود دارد که آمریکا پیش از حمله خود به فرمانده سپاه قدس به اسرائیل در مورد این تصمیم خبر داده بود. اما به نوشته که خبرگزاری آلمان، آقای نتانیاهو در جلسه کابینه امنیتی این موضوع را تکذیب کرده. او گفته که اسرائیل به هیچ وجه نباید وارد درگیری شود. با این حال سخنگوی آقای نتانیاهو از ابراز نظر درباره این اظهارات خودداری کرده است. از سوی دیگر یووال شتاینیتز، عضو کابینه امنیتی اسرائیل و وزیر انرژی، یک بار دیگر قول نخست وزیر اسرائیل مبنی بر اینکه اسرائیل هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که سلاح هسته‌ای داشته باشد را تکرار کرده، اما در مورد تنش‌های کنونی بین ایالات متحده و ایران گفته که ما در حاشیه ایستاده‌ایم و حوادث را مشاهده می‌کنیم. در پی اعلام ایران در برداشتن گام پنجم در عدول از تعهدات هسته‌ای خود، یووال شتاینیتز، وزیر انرژی اسرائیل، روز سه‌شنبه گفت که هنوز زود است بتوان مشخص کرد که آیا ایران در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای قرار دارد یا نه. برنامه هسته‌ای ایران و ساخت سلاح هسته‌ای از جمله موارد بحث برانگیز در سالهای اخیر بوده و اسرائیل همواره ایران را متهم کرده که در مسیر ساخت و به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است. با این حال وزیر انرژی اسرائیل در تازه‌ترین اظهارات درباره اینکه آیا ایران در مسیر ساخت بمب اتمی است یا خیر به رادیو اسرائیل گفته که باید منتظر ماند و دید. جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه با اعلام گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامیش گفت که دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست.
بعد از شنیدن گزارش همکارم سپیده بهکام گوش می‌کنیم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
راجب کشتن آقای قاسم سلیمانی میخواستم بگم ایشون که یه آدم جنایتکاره، درسته، ولی فکر من در مقطع کنونی کار درستی نبود که چیز بکنه. ایشون جنایت‌های زیادی در سوریه انجام داده، در عراق انجام داده با حمایت از بشار اسد و حیف و ملک کردن منابع مالی ایران برای گروه‌های خارج از کشور. خب این آدم باید کشته می‌شد یا باید یه آدم جنایتکاری بود، ولی در مقطع کنونی با کشتن اون جمهوری اسلامی به نفع خودش انجام داد و کشتار آوان رو تحت شعاع قرار گرفت. این اشتباه بود.
در ارتباط با اتفاقات روزهای اخیر، فضای سیاسی ایران در حال حاضر در دست انتقام جوها و جنگ طلبان و دشمنی کورکورانه با تقریبا همه دنیاست. این فضا باید به عکس خود، یعنی فضای ضد جنگ و صلح طلبی تبدیل شود. آرزو میکنم همه نیروهای ترقی خواه و اصلاح طلب واقعی یک حرکت بزرگ ضد جنگ را در ایران سازماندهی کنند و این خواست ضد جنگ را با خواست یک انتخابات دموکراتیک بدون حذف استصوابی پیوند دهند.
یه توصیه برای حکام جمهوری اسلامی دارم. ازتون خواهش میکنم مملکت ما رو به جنگ نکشونید. با 4 تا موشک خیال نکنید که میتونید یه ارتشی که در سال 700 میلیارد دلار فقط هزینه نظامیش شکست بدید. شما در عرض این 40 سال خوردید، بردید و سیر شدید. بذارین حالا کار به دست کاردان، بذارین مملکتمونو بسازیم، بذارین دوباره تو دنیا حیثیت و آبرو پیدا کنیم. مرسی، خداحافظ.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما پایان بخش مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال مردان ایران در نخستین گام در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک توکیو چین تایپه را شکست داد. در مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2020 توکیو که به میزبانی چین آغاز شده است، تیم ملی والیبال ایران همان گونه که پیش بینی می‌شد در 3 گیم متوالی 3-0 یک پیروزی آسان در برابر تیم والیبال چین تایپه به دست آورد. حریف بعدی ایران تیم ملی والیبال قزاقستان است که روز سه‌شنبه در مقابل چین میزبان 3-0 شکست خورد. دیدار ایران و قزاقستان امروز چهارشنبه ساعت 11:30 بامداد به وقت ایران برگزار می شود. 8 تیم در مسابقات والیبال انتخابی المپیک شرکت دارند که از این میان یک تیم جواز حضور در المپیک 2020 توکیو را به عنوان نماینده آسیا و اقیانوسیه دریافت خواهد کرد. مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2020 توکیو در بخش زنان نیز در تایلند آغاز شد و تیم ملی والیبال وانمار ایران در نخستین بازی خود به مساف قزاقستان رفت و 3-0 شکست خورد. بانوان ایران 2 بازی دیگر در مرحله گروهی در پیش دارند که امروز چهارشنبه در مقابل کره جنوبی بازی خواهند داشت و فردا پنجشنبه در برابر اندونزی. سرمربی آرژانتینی پرسپولیس در آخرین ساعت روز سه‌شنبه از دستیاران خود خواست که ایران را ترک کنند. گابریل کالرون که برای تعطیلات سال نو میلادی ایران را ترک گفته، خواهان دستمزد معوقه خود از باشگاه پرسپولیس شده و چون دستمزدش پرداخت نشده از بازگشت به ایران خودداری کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، باشگاه پرسپولیس برای پرداخت طلب کادر فنی تیم از کالدرون فرصت کوتاهی خواسته بود، اما سرمربی آرژانتینی خواهان بازگشت دستیارانش به کشورهایشان شده است. تسلیم می نویسد به نظر می رسد گابریل کالدرون هم از پرسپولیس رفتنی باشد. روز سه‌شنبه تمرینات پرسپولیس زیر نظر کریم باقری در تهران برگزار شد. تیم فوتبال استقلال بعد از پایان سناریوی استراماچونی نخستین تمرین خود را با سرمربی جدید فرهاد مجیدی روز سه‌شنبه در ورزشگاه انقلاب تهران برگزار کرد. آنگونه که اسماعیل خلیلزاده سرپرست باشگاه استقلال در مصاحبه با تلویزیون ایران اعلام کرده، پیش از تمرین 1 ساعت با بازیکنان صحبت شده است.
آقای مجیدی را امروز معرفی کردیم. قبل از معرفی هم یه ساعتی تو جلسه با بازیکنان در همه مواد صحبت کردیم که انشالله با آمادگی کامل به تمرین بپردازم.
استقلال 9 روز دیگر در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر 27 دی ماه در اهواز با فولاد خوزستان روبروست. استقلال 5م، فولاد 7م. پرسپولیس صدر جدولی هم 6 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی تهران با تراکتورسازی تیم رده 3 جدول بازی دارد.
خبرهای ورزشی بود از حبیب روشنزاده.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوشی آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سلام به مجله جامعه این هفته رادیو فردا، با من فهیمه خضر حیدری. خیلی خوش آمدید. پیکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران که 13 آبان ماه در بغداد و با حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد، روز دوشنبه در تهران تشییع شد. مراسمی که نه فقط یک مراسم تشییع پیکر، که نمایش عظیم و بی‌پرده‌ای از تضاد اجتماعی در ایران را هم توصیف می‌کرد. از یک سو جمعیت قابل توجهی در مراسم حکومتی تشییع پیکر آقای سلیمانی شرکت کرده و خود را سوگوار معرفی کردند، از سوی دیگر گروهی از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از نقش فرمانده کشته شده سپاه قدس در سرکوب‌های داخل و خارج ایران عزاداری برای او را پیوستن به پروپاگاندای جمهوری اسلامی دانستند. گروه بزرگتری از جمعیت بیش از 80 میلیونی ایران هم البته ترجیح دادند در خانه بمانند و نظاره‌گر باشند. خیلی‌ها پرسیدند، یعنی گروه‌های مختلف در جامعه ایرانی تا این حد با هم فاصله و تفاوت دارند؟ آیا جامعه ایران جامعه است چند پاره؟ آیا مجموعی از جزیره های جدا از هم چیزی به نام جامعه ایرانی را ساخته؟ حسین غازیان جامعه شناس از ارزش های بنیادین غیر مشترک میان شهروندان از یک سو و عدم تحمل تفاوت ها از سوی دیگر میگوید.
این موضوع ریشه در چیزهای زیادی داره، از ساختار روانشناسی شناخت ما، از اون ارزش های بنیادین غیر مشترک در میان ما و ارزش‌های روزمره بسیار متفاوتی که ما داریم. اما اینا میتونست در هر جامعه‌ای وجود داشته باشه و مشکلی ایجاد نکنه، به شرط اینکه ما میدونستیم که اولا ما در جامعه‌ای زندگی میکنیم که با همدیگه متفاوتیم و بعد ناچاریم که این تفاوت‌ها رو تحمل کنیم. بنابراین باید به سیاست‌های زیستن با همدیگر در عین تفاوت و تضاد رو بیاریم. ما چون چنین چیزی رو نمیپذیریم و مایل هست که همه مثل ما باشند، بنابراین تحمل هم نمی کنیم که دیگران مثل ما نیستند. وقتی از جنبه های عاطفی این با هم نبودن و متفاوت بودن شدیدتر میشه، مخالفت و موافقت و به اصطلاح تضاد هم بیشتر میشه و ما تا پای حذف فیزیکی دیگران هم پیش میریم و میتونیم پیش بریم.
اما این جمعیتی که به خیابان آمد چه ویژگی هایی دارد؟ در میان تشریح کنندگان و شرکت کنندگان در مراسم روز دوشنبه، گروه های مختلف شهروندان دیده می شوند. حتی زنان و دخترانی که اگر در اتومبیل شخصیشان حجاب از سرشان بیفتد جریمه و در خیابان به دلیل آنچه جمهوری اسلامی بد حجابی می خواند دستگیر می شوند، در مراسم تشریح قاسم سلیمانی بدون حجاب و با روسری های افتاده بر شانه دیده شدند. آیا این جمعیت، چنانچه مخالفان حکومت ایران میگویند، بخشی از پروپاگاندای حکومت سرکوبگر ایران هستند؟ حسین غازیان جامعه شناس:
بزرگی و اندازه این جمعیت ها مهم قلمداد میشه، به دلیل اینکه نظام سیاسی نیاز داره نشون بده که حمایت مردمی رو با خودش داره، به اصطلاح به عنوان یک ابزار تبلیغات سیاسی یا پروپاگاندا از اون استفاده میکنه. چرا این کارو میکنه؟ چون مخالفانش سعی میکنن این جمعیت رو قلیل جلوه بدن و جمعیت خودشون رو زیاد جلوه بدن و اونا هم از یک ضد پروپاگاندا در واقع استفاده میکنن. برای اینکه ما در یک نظام دموکراتیک زندگی نمیکنیم که از طریق آرای عمومی، از طریق آزادی بیان مشخص بشه که چه ایده‌ای و چه سیاست‌های بیشتر هوادار داره و اون حاکم بشه. به این ترتیب هر دو گروه در واقع به خیابان، به عدد، به جمعیتی که قابل مناقشه است روی میارن و هر دو طرف در واقع غفلت میکنن از اینکه این عده‌ای که در خیابون ظاهر میشن، چه در موافقت چه در مخالفت با حکومت، فقط بخشی از جامعه هستند و ضمناً بخشی از جامعه هستند. یعنی نه تنها ممکنه که عده‌شون در هر حال اندک باشه، چه در مخالفت چه در موافقت با نظام سیاسی نسبت به اون کسانی که توی خیابون نیستن، بلکه در هر حال اینا بخشی از جمعیت هستند.
مهداد درویش پور جامعه شناس نیست، از قدرت احساسات ناسیونالیستی میگوید. او معتقد است جمعیتی که در تشییع پیکر آقای سلیمانی شرکت کردند الزاماً هواداران حکومت ایران نبودند، بلکه خیلی ها از احتمال بروز جنگ نگرانند.
واقعیت است که به هر حال حکومت هر چقدر هم با انزوای سیاسی روبرو شده باشه، یک درصد معینی قدرت بسیج داره و این بسیج طبیعتاً اگر قرار بود به شکل فنفسه صورت بگیره و فقط مثلا برای اینکه بگن مردم بیان تو خیابون اعلام پشتیبانی از حکومت بکنن، شاید اصلا این جمعیت که سهله، نصف این جمعیت هم جمع نمی شد و جمع شدن این جمعیت فقط هواداران حکومت نیستن، این نکته بسیار مهمی.
او میگوید خطر حمله نظامی به ایران قدرت سرکوب حکومت را در ایران افزایش می دهد.
هر خطر حمله نظامی به ایران میتونه احساسات ناسیونالیستی مردم رو حتی با حکومت همسویی ایجاد بکنه، ولو به شکل موقت، امری که به ضرر اعتراضات اجتماعی خواهد بود و با پر کردن شکاف در درون حاکمیت قدرت سرکوب اون رو هم افزایش میده. بنابراین اتفاقی که افتاد از این منظر طبیعتاً بهترین بهره برداری رو هم ترامپ در داخل آمریکا برای تقویت موقعیت خودش تونست از اون بهره برداری کنه، هم به ویژه جمهوری اسلامی ایران در خود ایران و در عراق. همیشه در همه کشورهای دنیا چنین هستش که وقتی یک عامل خارجی به یکی از چهره‌های نظامی یا سیاسی کشور حمله بکنه و اون رو به اصطلاح بکشه، این که به عنوان یک نوع روش تدافعی روانی این حس ناسیونالیستی برانگیخته میشه. اتفاقی که افتاد، کشته شدن سلیمانی، در واقع بهترین بهانه رو برای حکومت داد که از یک موضع به اصطلاح تظلم خواهی میتونه نوعی بسیج عمومی رو انجام بده.
حسین غازیان جامعه شناس، اما استفاده از ناسیونالیسم برای تقویت پایه‌های حکومت را تنها به ایران محدود نمیداند.
جمهوری اسلامی از احساسات ناسیونالیستی مردم برای تحکیم پایه‌های قدرت سیاسی خودش استفاده میکنه، اما خب میدونیم که این موضوع منحصر به جمهوری اسلامی نیست. ما امروزه با رشد احساسات ناسیونالیستی در سراسر جهان روبرو هستیم. این موضوع رو شما از آمریکا تا مجارستان، از برزیل تا چین میتونید ببینید و مردم هم احساسات ناسیونالیستیشون شدیدتر شده به دلیل وضعیتی که در اطراف خودشون احساس میکنن، شکست‌های تاریخی که به یاد میارن و کسانی که مستوجب یا مسبب این شکست‌ها بودن، و بنابراین همه اینها دست به دست هم میده که اون احساسات خودشون رو با نظام سیاسی معامله بکنن، چون فکر میکنن که به هر حال به این بخشی از احساسات اونها نظام سیاسی در حال حاضر داره پاسخ میده، گرچه ممکنه از او در عذاب باشن یا ازش ناراحت باشن یا بهش معترض باشن، اما حاضرن دست کم این بخش رو با نظام سیاسی مبادله بکنن.
ناسیونالیسم، تظلم خواهی، معامله با حکومت، نگرانی از جنگ یا هر چیز دیگر، به هر حال روز دوشنبه جمعیت قابل توجهی آزادانه برای شعار دادن، تجمع و فریاد زدن آنچه می‌خواستند به خیابان‌ها رفتند. منتقدان می‌گویند چرا در تمام این 41 سال حق تجمع و اعتراض خیابانی تنها و تنها برای مناسبت‌های حکومتی با گروه‌های همفکر و همراستا با ارزش‌های حکومت محفوظ بوده. مهداد درویش پور:
چگونه زمانی که مردم در اعتراض به گرانی و در اعتراض به حکومت به وسط خیابان ها می آمدند، بلافاصله از حضور عناصر مشکوک نام برده می شد و با اون خشونت وحشتناک در هم کوبیده شد، در حالی که نه تنها از اون افراد مشکوک معلوم نیست چگونه در این حرکت اصلا حضور پیدا نکردند، بلکه حکومت با تمام تدارکات، با تمام تعطیلات تعطیل کردن کل مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و سه روز پشت سر هم تبلیغات ایجاد فضای عمومی توانست این شرایط رو فراهم کنه که بتونه یک بسیج معینی انجام بده.
با این همه مهداد درویش‌پور جامعه‌شناس تاکید می‌کند که گرچه شوک روانی کشته شدن قاسم سلیمانی نوعی همبستگی را در میان بخشی از جامعه ایجاد کرده، اما این شوک گذراست.
شوک این ماجرا به لحاظ روانی نوعی